اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه دهم از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ممنون از حضور به موقع بزرگواران که با تمام مشغله ها و گرفتاری ها و برنامه ها زمانشون رو به شکلی تنظیم کرده اند که به موقع در این جلسه تشریف بیاورند و به وعده و قراری که در ابتدای جلسات داشتیم عمل کنند. امیدواریم که خدای متعال آنچه خیر است به فکر و زبانمون جاری کند و ما رو در اون مسیری که رضای او و رضای حجت است هست یاری بفرماید. ما در بحث وجدان آنچنان که عرض کرده بودیم به گزاره هایی که میگوییم مجدد باز میگردیم، مرور میکنیم و بنامون این هست که افرادی که آشنایی پیشین هم با این مباحث ندارند انشالله بتوانند در مشارکتی که با همدیگه در این بحث ها داریم مطالبی جدید را بیابند و البته اونهایی هم که با این مباحث آشنایی پیشین دارند انشالله ما رو کمک میکنند و ایرادات و اشکالاتی که در بیانمون میبینند راهنمایی میکنند و با همدیگه یک تلاش علمی خواهیم داشت. من در ابتدا برای ارزیابی کاربرد وجدان و این عبارت در مباحث شخصی و البته در مباحث فنی چند تا سوال یادداشت کردم که طرح بکنم و ابتدا از شما برای اون پاسخی بگیرم و اگر نیاز به تکمیل بود یا نیاز به اصلاح بود بعد برای شما اون رو اصلاح میکنم. اگر یه وقت دادن تصویر اختلالی در صوت ایجاد کرد بفرمایید تا من تصویر رو حذف کنم. تصویر برای احساس حضور بیشتر در کلاس. خب، نکته اول، آیا وجدان چیزی غیر از عقل است؟ و اگر ما عقل و علم را یک حقیقت نورانی در نظر گرفتیم آیا وجدان چیزی غیر از آن است یا نه؟ نظر شما و پاسخ شما چیست؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله، با هم متفاوتم.
خب، یک پاسخ.
عقل و علم
بگین، حالا توضیح می‌خواستم بدین بفهم.
عقل و علم خب یک نور هستند.
خب،
یک وسیله هستند که حقیقت رو به اسم الله روشن می‌کنند.
خب،
اما وجدان یک حالت نفسانیه.
حالت نفسانی است که در چه موقعیتی رخ میده؟
در مواجهه با حقیقت.
خب، اون نور علم و عقل چه چیزی رو روشن میکنه؟
حقیقت رو روشن میکنه.
خب، این دوتا جمله رو بذارین کنار هم در جواب شما ایجاد اختلال نمیکنه؟ دو تا جمله پایانی رو که شما پاسخ دادین.
ببینید، عقل و علم خب یک منبع نوری هستن
درست.
و مثل چراغ قوه عمل میکنن که پرتو افکنی میکنن روی یک حقیقتی و اون حقیقتی که برای ما روشن نبوده روشن میشه.
خب
وقتی که روشن بشه ما مواجهه بشیم با اون حقیقت خارجی اونو میگن وجدان کردن، یافتن.
حالا
یک جنس نیستن.
حالا اگر من جمله شما رو اینجوری بکنم به نظرتون بهتر میشه یا نه؟ شما به نور عقل یا علم به این نور با یک حقیقتی مواجه میشوید، با یک شیئی مواجه میشوید. مواجهه با اون شی وقتی به صورت مستقیم و بدون ابزار و آلات است،
بدون واسطه، بدون صورت های ذهنی،
این می شود وجدان اون شی. یعنی به یه عبارتی وجدان یک حقیقت خارجی مرتبه ایست از روشنگری عقل و علم نسبت به اون شیء خارجی. الان اینجوری با توجه به فهم شما دارم میگم، الان جمله درست میشه؟ اگر در این عرض من ایرادی بگید، اگر ایرادی نیست در واقع اون قاطعیتی که برای تفکیک وجدان داشتیم از نور علم و عقل اینجا خدشه بهش وارد میشه.
یعنی اینجا وجدان مرتبه پیدا میکنه به فرمایش شما؟
وجدان مرتبه پیدا نمیکنه. وجدان اون مرحله بی واسطه بی صورت ذهنی درک یک حقیقت خارجی به نور علم و عقل، اینجا ما میگیم وجدان کردی. شد؟
فکر میکنم بهش.
آها ببینید، ما نمیگوییم،
من رو تفکیک میکردم اصلا.
آها، برای همین سوالو پرسیدم، از شما جواب خواستم تا در واقع توی سوال و جواب بحث بهتر روشن بشه. ببینید، ما نمیگوییم ابزار فیزیکی ما، حس لامسه ما، حس چشایی ما، حس بینایی ما نقشی در درک حقایق خارجی ندارد، اما اینکه ارتباط اون نقش فیزیولوژیکی بدن با این کشف حقیقت چیست الان مورد بحث و صحبت ما نیست، اینو بذارین کنار. من به نور علم و به نور عقل مواجه می شوم با حقیقتی خارجی به نام کتاب. پیش از مواجهه با کتاب، من با صورت یک کتابی که باهاش آشنا نیستم درگیرم. پس از مواجهه با کتاب هم با صورتی که از اون کتاب در ذهنم میآورم شروع میکنم با شما صحبت کردن، توضیح دادن، تحلیل کردن. اما زمان مواجهه با اون کتاب، این شناخت من، این معرفت من آیا واسطه ای داره؟ یعنی صورت سازی شده؟ نه، یه مواجهه مستقیمه. این مرتبه از مواجهه به نور عقل و علم را وجدان میگوییم. حالا یه مقداری روش تأمل کنین که این بحث روشن بشه. این رو در سوال و جواب باهاش خانم ما تونستیم یه خورده بهش راه پیدا کنیم. یه سوال دیگه هم طرح میکنم، اینم با همین مطلب در ارتباط. ما میگوییم دستیابی به حقیقت اشیاء با این ابزار و آلاتی که داریم میسر نیست. ما با چشممون با ظاهر یک شیء خارجی مواجه میشیم، اما اینکه حقیقت اون شیء رو چجوری دستیابی بهش پیدا میکنیم، این رو گفتیم اینجوری نیست، به این آسانی دستیابی به اون حقیقت ممکن نیست. خب از طرف دیگه ما میگیم وقتی شما یک کتاب رو دیدید، یک کتاب رو وجدان میکنید، گرمای یک بخاری را وجدان میکنید، بی واسطه او رو میابید. این دوتا جمله چجوری قابل جمع؟ هر دوش درسته، ولی چجوری قابل جمعه و توضیح بزرگوار دیگری پاسخ بدن؟ جناب آقای افتسی اگه سوال روشنه، شما سوال رو برای ما یه بار طرح کنید.
عرض کنم که می‌فرمایید که از یه طرف دستیابی به حقیقت اشیاء با ابزار آلاتی که داریم میسر نیست، از طرف دیگه می‌فرمایید که ما مثلا گرمای بخاری رو وجدان می‌کنیم و کتابی رو که می‌خونیم وجدان می‌کنیم. حالا این دوتا چجور میشه که با هم قابل جمع؟ از یه طرف میگیم که با ابزاری که داریم دستیابی به حقیقت میسر نیست، از یه طرف دیگه میگیم داریم مثلا کتاب رو وجدان می‌کنیم. حالا اینا چطور میشه که قابل جمع باشه؟
درسته؟ بله درسته.
من خودم نمیتونم جواب بدم چون جمله دومو متوجه نمیشم که ما مثلا کتاب رو چطور بدین وسیله یا گرمای بخاری رو خب حس میکنیم. مقرر بود که
نه، منظورمون از وسیله یعنی وسائط تصور و تصدیق، یعنی من مواجهه مستقیم دارم با این گرما، به گرما فکر نمی کنم.
ولی کتابو که باید وقتی می خونم تصور کنم تو ذهنم.
نه نه نه، محتوای کتاب رو شما داری میگی، من خود کتابو میگم. این کتاب رو که الان من میدیدم اینجا وقتی به شما نمایش میدم، شما به هر ابزار فیزیولوژیکی که ما واردش نمیشیم با این کتاب مواجه شدی، شما این کتاب وجدان میکنی.
آها
درست؟
این بعد از مواجهه وجدان میکنی.
بله دیگه، یعنی اون لحظه مواجهه لحظه وجدانه، بعدش که من این کتاب رو میذارم کنار و رو میکنم به شما و دارم با شما صحبت میکنم و مواجهه دیگه با این کتاب ندارم، اینجا توصیف لحظه وجدانه.
آها بله.
خب حالا من الحمدلله
پاسخش رو نمیدونم چطور میشه این رو جمع کرد،
ولی پاسخش ساده است، پیچیده نیست. خانم تمیزکار سوال برای شما روشنه؟
بله.
خب جوابش روشن نیست؟
نه.
خب ببینید، پاسخش خیلی ساده ولی دقیق و مختصره. مغایرتی. بله
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام علیکم. سلامت
ببخشید، میتونیم بگیم که این وجدان کردن اینه که صورت ذهنی دیگه برای ما باقی نمونده، ما یعنی شکی توی شناخت کتاب برامون باقی نمیمونه، اگه هیچ وقت نمیتونیم مثلا کتاب رو با لیوان اشتباه بگیریم، میتونیم بگیم اون صورت ذهنی کنار رفته.
خب این در وجدان درسته که من به نور عقل و علمم وجدان میکنم اینو. حالا سخن ما این بود که پس ما یه طرف دیگه داریم میگیم که دستیابی به حقیقت اشیاء این گونه ممکن نیست. این دوتا چجوری قابل جمعه؟
حقیقتش این که من حقیقت این شی رو با حقیقت شی دیگری اشتباه نمیگیرم دیگه، شکی برای من نمیمونه.
من وجود این شی رو، عرضیات این شی رو با عرضیات شی دیگری قاطی نمی کنم و الا مغایرتی بین دست نیافتن به حقیقت اشیا و وجدان آنچه از اشیا برای ما آشکار است نیست. یعنی من الان نگفتم حقیقت این کتاب رو دسترسی دارم، وجدان این کتاب با این عرضیاتی که داره چیزی غیر از حقیقت این کتابه. شد؟
بله.
پس حقیقت این بر من مکشوف نیست. حقیقت این یعنی چیزی ورای این که من باهاش مواجهم. حقیقت این چهار دیواری، حقیقت این گلدان، حقیقتش یعنی حقیقت این چیزی که موجوده بر من آشکار نیست. اما با آنچه که موجوده است من وقتی مواجهه بدون تصور و تصدیق دارم، می شود وجدان این شی. جوابش سخت نبود ولی نکتش دقیق بود، یعنی تو خود سوال گنجانده شده بود. خیلی ممنونم. یه نکته دیگر که این رو هم خوبه که بزرگواران بهش توجه بکنن به عنوان یکی از کاربردهای عبارت وجدان. یعنی ما خیلی دوست داریم که آنچه که داریم میآموزیم را بتوانیم در واقع عملیاتی و کاربردی بکنیم. حالا اینجا یه نکته ای از عملیاتی شدنه تعبیر وجدان رو یه مقداری بهش توجه میکنیم. ببینید، ما در انجام یک فعل، چه این فعل در مقام اشرف نفس باشد چه در مقام اخص نفس باشد، که اگر مقام اشرف نفس و مقام اخص نفس برای برخی بزرگواران روشن نبود، یادداشت بکنن توی صفحه تا من او رو مستقل توضیح بدم. اما الان به اشرف نفس و اخص نفسش کاری نداریم. من وقتی که یک فعلی را انجام میدهم، سه واقعیت درباره اون فعل وجدان میکنم. یعنی خود نفس من به نور عقل تحقق یک فعل را در سه زمینه وجدان می کند. یک، خود رخداد فعل. مثلا من الان در ذهنم بارگاه ملکوتی مولا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه را تصور می. این شکل دهی به این ماهیت در ذهن من فعل من است. من به ماهیتی وجود می دهم در ذهنم، در مقام اشرف نفسم، که الان خود رو در ورودی صحن قدیم، صحن سقاخونه تصور میکنم. قشنگ دارم نگاه میکنم به اون گنبد زیبا، به پرنده هایی که دور اون گنبدن. این تحقق یک فعل است در مقام اشرف نفس. امر دیگری که وجدان میکنم این است که فاعل این فعل خودم هستم. یه جمله دقیق جالب برای شما بگم. ببینید، فعل انجام نمی شود، من فعل را انجام می دهم. این خیلی توش سخنه ها، خیلی توش بحث دقیق و ظریف داره. گرچه برای اکثر ما این مطلب وجدانی است، ولی از شما چه پنهانی، یه عده‌ای هستن که این مطلب رو وجدان نمی‌کنن. این مطلب رو وجدان نمی‌کنه. پس یافته دیگری که در تحقق یک فعل برای من وجدان می شود این است که این فعل فعل منه، کسی دیگری ایجاد نکرد، شما ایجاد نکردید، من ایجاد کردم. و اگر همزمان با گویش من شما هم ایجاد کردید، این فعل شماست، فعل من نیست. سومین چیزی که در رخداد یک فعل وجدان می شود اختیاریت نفس برای ایجاد اون فعل. من این اختیارم رو هم وجدان می کنم. پس من در تحقق یک فعل سه تا جنبه رو وجدان می کنم: رخداد فعل، فاعلیت خودم و اختیارم در اون فاعلیت. و حالا شما ببینید در این سه وجدان که برای بعضی از ما خیلی ساده رخ میده، چه دنیایی از تردیدها و انکارها برای عده یا در اندیشهشون یا در قلمشون یا در بیانشون وجود داره، در حالی که این وجدان ماست. یه جمله طلایی دیگه در بحث وجدان به مناسبت سخن اینا رو میگم، اینا رو بعضیش رو بهش میرسیم، ولی من اینجا با این توضیحاتی که دارم میدم بعضی جملات رو هم شما رو بهش حساس میکنم. ببینید این که میگیم یه امری وجدانی است به این معنا نیست که برای همه در اولین مواجهه به میزان یکسان قابل وجدان کردن باشه. بعضی از وجدانیات اینها نیازمند تذکرات بیشتری است برای بعضی از افراد. برای برخی از افراد با برخی قابلیت ها نه، زودتر مطلب رو وجدان میکنه. یه مثال بزنم، مثال ها توجه کنید، از جنبه مثالی بهش نگاه. این عزیزانی که کارها و فعالیتشون جوری است که پوست دستشون کلفت میشه و عملا حساسیت هایی که انگشتان و دست ما به مغز مخابره میکند رو ندارد، شما بهش میگید خب دست بزن به استکان ببین چایش داغه یا خنکه دیگه، دست میزنه میگه نه به نظر من که داغ میشه. میگه ای بابا این داغ، من بخارشو نمیبینم. میگه بخارشو میبینم، ولی به لامسه و در مقام لمس کردن من داغی این رو وجدان نمیکنم، داغ نیست. ببینید این فرد اگر شما به بخار روی چای یا به حرارت تذکرش بدید، ممکنه نهایتاً با بخشی از انگشتش بر اون قسمتهایی که مثلا گرفتگی یا مانع کمتری داره این کار انجام بده و نهایتاً سخن شما رو تایید بکنه، ولی در مواجهه اول لیوان چای رو دست هر کسی بدید، او داغی را لزوماً وجدان نمی، چه برسه مراتب وجدان. خود وجدان کردن مثل هم نیست. در بعضی هم مسائل که ما میگیم آقا وجدانیه، طرف میگه من وجدان نمیکنم، ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. میتونیم بهش تذکر بدیم تا به اون وجدان برسد، اما اگر ما یا تذکر ندادیم یا چند تا تذکر دیم که ما وجدان نمیکنم، دیگه ما صحبتی نداریم. وقتی یه امری وجدانیه، من میگم ببین در تحقق این فعل هم فعل رخ داد، هم فعل فعل تو بود، هم اختیار تو در انجام این فعل کاملا وجدانی است. میگه من وجدان نمیکنم. براش تذکر میدیم، نه که استدلال بخواد، تذکر، توجهش میدیم که ببین خب تو الان فعل مشابه دیگری را میتوانی انجام ندی. من این قند را بر میدارم، قند رو با اختیار خودم برداشتم، یه مراحلی، حالا این در مرتبه اخص نفس، تو اینو وجدان کردی که فعل مثلا خودت هست یا فعل خودت نیست. نه من اصلا نمیفهمم، وقتی قند و برم داری نمیدونم فعل توی یا فعل من، دیگه ما بحث نداریم. ولی اگر من به تو تذکر دادم، گفتم ببین من میتونستم اینو بردارم، بر نداشتم، تو میتونستی برداری، بر نداشتی، توجه کن به این، و دفعه بعد وقتی که من ازت میخوام قند رو برداری، بر ندار، توجه کن به این، تو یه فعلی رو انجام نمیدهی. تو مقام اشرف نفس چگونه است؟ من میگم آقای افتسی توجه کن و در ذهنت یک دستگاه اینگونه رو بساز، توضیح میدم. آقای افتسی میگه ولش کن بابا، من اینو قبلا بهش فکر کردم. وقتی میگه ولش کن یعنی چی؟ یعنی من به اراده خودم توجهی و فعلی را در مقام اشرف نفس نمیخواهم انجام بدهم. پس اگر خواستی انجام بدی و یک مثلا مثلثی را در ذهنت تصور بکنی و بسازی، وقتی این اراده رو کردی، هم فعلش، هم فاعلیتت و هم اختیارت در انجام اون رو وجدان میکنی. ولی وقتی میگه ولش کن یعنی چی؟ یعنی من این فعل رو نمیخوام انجام بدم. پس دست خودته، خودتی که نمیخوای اجرا کنی، خودتی که نمیخوای این رفتار رو در مقام اشرف نفس انجام بدهی. بنابراین وجدان میکنی فاعلیتت را و اختیارت را. خب حالا یه نفر نمیخواد این که نمیخواد دیگه. پس بحث وجدان، این خیلی مهمه، این عبارت که بعداً باز شما باهاش مواجه میشید. بحث وجدان به این معنا نیست که همه در اولین مواجهه مطلب براشون به شکلی مساوی روشن باشه. نه، میگه نه من وجدان نمیکنم. خب وجدان نمیکنم، من تذکر میتونم بهت بدم که وجدان کنی، ولی اگه بازم وجدان نکردی دیگه، وجدان با استدلال نیست. اینجوری نیست که بگم بابا دوباره استدلال های منو گوش کن. نه، تو باید وجدان کنی. وجدان تو فرق می کند با تصور و تصدیقی که من میگم ببین الان ما در نقطه الف هستیم، اگر به محقق بشود ما به نقطه جیم میرسیم. نه، استدلال وجدان کردن، رسیدن به نور عقل است، خودش باید برسه. خب من دیگه نکته های دیگری که یادش کردم و الان نگم تا اینجا، اگر فرمایشی، نکته ای، اعتراض ایرادی هست بفرمایید. بله بفرمایید.
اون قسمتی که فرمودی که افرادی که حالا به حال پوست دستشون ضخامت بیشتری داره نسبت به گرما حساسیت کمتر میشه، من یه لحظه متوجه نشدم الان در واقع داریم اینو به وجدان کردن گرما ربط میدیم؟
نه، این رو به عنوان یه مثال به کار بردیم که گفتیم ببینید این که ما میگیم یه چیزی گرمه، این به این معنا نیست که چون من تا دست زدم به این دیدم گرمه متوجه شدم همه باید در همین شرایط قرار بگیرن. و اینم تأکید کردم، گفتم اینو به عنوان یه مثال نگاه کنید. این بود عرض.
بله، چون فرمودیم برای وجدان از این ابزار استفاده
کنیم،
من
نتونستم در واقع. خوب شد که پرسیدیم. بله، قبل از این که ما وارد به اصطلاح بحثی بشویم که در ارتباط با ماهیت بود، این هفته یک متنی برای من ارسال شد که اصل متن رو برای شما به نمایش میگذارم. من گمانم این بود که مثلا متن و مصاحبه‌ای که انجام شده مربوط به محضر شما عرض کنم مثلا سال اخیر یا چند روز اخیره. بعد که مراجعه کردم دیدم نه، مطلب مثلا الان به دست من رسیده و الا اصل مطلب انقدر جدید نیست، اما خواندنش برای اشراف بیشتر به فضای گفتگوی که داشتیم مفیده. من این متن رو برای شما شیر میکنم. آدرس خود متن هم پیداست که کجاست، منم میگم قابل یافتنم هست، اگرم دوست داشتید میتوانم همین الان اون آدرسش رو هم برای شما در گروه قرار بدم که اگه کسی خواست مستقل این رو باز کند و ببینه. سایت شفقنا با آقای اسماعیل قروی اصفهانی نوشته که نشریه‌ای می نویسد استاد اسماعیل قروی فرزند آیت الله میرزا مهدی قروی اصفهانی مدرس مبانی آثار و تألیفات پدر خیش است. و بعد گفته که ایشون خودش هم درس حوزه خوانده است. اول از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در سیر تحصیلاتشون سوال می‌پرسند. اگر متن براتون قابل خواندن هست این قسمت رو یکی از بزرگواران که مقدورشون هست بخونند.
صدای من خوبه استاد، اجازه میدید من بخونم؟
صداتون که خیلی خوبه، حتی با قرائت هم میتونید بخونید، ولی همین ساده به ما افتخار بدین ممنون.
متشکرم. از در ابتدا.
بله بله.
در ابتدا با مرحوم بهاری همدانی مأنوس بود، به حدی در این مسیر حرکت کرد که خودش را از آب و گل بیرون کشید. معاشرت مرحوم میرزا با مرحوم بهاری همدانی سبب شد که به سمت عرفان کشیده بشود. حاج رحیم ارباب مرحوم والدم را از اصفهان به کربلا فرستاد. در کربلا آیت الله سید اسماعیل صدر دست ایشان را گرفت، مدتی در آنجا ماند و بعد به سمت به سامرا و سپس به نجف اشرف رفت. مدتی در منزل میرزای نایینی مطالبی در فقه و اصول را آموختم و با ایشان به طور خصوصی درس فرا می گرفتم. مرحوم نایینی ایشان را به حوزه نجف می برد تا در درس دیگر بزرگان هم تلمس کند. در تحصیل علوم دینی تا جایی می رسد که مرحوم میرزای نایینی به ایشان اجازه اجتهاد می دهد. نامه اجازه اجتهاد میرزای نایینی موجود است. یک بار آیت الله وحید خراسانی فرمود در طول عمرم به این مقدار ندیدم کسی از سوی میرزای نایینی معرفی و تمجید بشود. در وصل مرحوم میرزا مقاماتی برشمرده که بی نظیر بود. مرحوم میرزا به مشهد رفت و هیچگاه از این تعریف و تمجیدهای مرحوم میرزای نایینی برای کسب شهرت خود استفاده نکرد. چنین شخصیت‌های دیگر در زمان ما وجود ندارند. میرزا در زهد و تقوا انسانی کم نظیر بود. البته اگر ریاضت می‌کشید برای خانواده‌اش و فرزندانش کم نمی‌گذاشت.
خب
ادامه بدم.
عرض می‌کنم. ببینید ما بارها گفته‌ایم و از تکرار این هم ابایی نداریم، چون افراد باید این در ذهنشون ملکه بشه. که اگر ما در اینجا اشاره کردیم که داریم سعی میکنیم مطالبی را از یک روی کردی، از یک اندیشه مکتب شده و برخواسته از مکتب رو بهش توجه بکنیم، خب خوبه که راجع به ستونهای این اندیشه و فکر آگاهی هایی داشته باشیم. الان هم وارد آگاهی های پیچیده ای نشدیم. توضیحات فرزند مرحوم میرزا مهدی اصفهانی راجع به پدر است در یک مصاحبه ژورنالیستی که ویژگی های خودش هم داره. ممکنه ما یا شما اگر میخواستیم از ایشون سوالاتی بپرسیم جنس سوالاتون متفاوت میبود، ولی حالا اونا برای اهداف برنامه ها و کاری که دارن به این شکل سوال پرسیدند و پاسخ گرفت. پس فعلا تا اینجا ظاهرن مرحوم نائینی یک اجازه اجتهادی به مرحوم میرزا مهدی داده است که این اجازه اجتهاد خیلی ویژه بوده و آیت الله وحید هم فرمودن که من ندیدم کسی خلاصه اینقدر از یه فردی تمجید کنه. نامه نامه احوال پرسی نبوده، یک نامه علمیه. گاهی این تعبیر رو خود آقای وحید من ازشون شنیدم که شاید شما برخورده باشی که مثلا میگن اجتهاد و کار یک مجتهد و یک فقیه خلاصه یک کار فوق‌العاده‌ای است که کار امثال نائینیه، کار امثال بروجردیه. حتی تعبیر ایشون اینه که مثلا فقاهت ور افتاده. یعنی نائینی که گفته می شود، نائینی فردی است که همین صاحب رساله ها باید درباره جایگاه او صحبت کنند. وقت این بزرگوار مرحوم میرزای نائینی به مرحوم میرزای اصفهانی اجازه اجتهاد می دهد و بسیار از او تجلیل می کند. خب این در گام اول. یعنی ما اگر داریم مطالبی را میخوانیم که وام گرفته از تدریس ها و برخی اشارات و آموزه های مرحوم میرزا، حالا یه خورده آشنا باشیم مرحوم میرزا چه کسی است. الان توجه کنید ما یه حرفی رو از تهیه یه کتاب یا پستوی در نیاوردیم، یه حرفی که توی فضاهای مجازی هست، از سایت شفقنام ما داریم بخونیم. اگر حقیقت مصاحبه یه چیز دیگری باشد، یه مطلبی هست شده باشه اضافه شده، ما اوناشو نمیدونیم. الان این چیزیست که به صورت رسمی منتشر شد. سوال دوم از پسر مرحوم میرزا پرسیده شده است که ایشون بیشتر کدام حوزه ها تحصیل کرد. ببینید فقط بحث مکان نیست، مثلا شاگردی بیشتر کدام شکل از اندیشه ورزی های فقهی رو بر عهده داشته. منتها حالا این الان برای اینکه خودش عبارات خاص می شود واردش نمیشیم، فعلا از خود متن استفاده میکنیم. بله آقای مهندس ادامه بدین.
میرزا هم حوزه کربلا و هم سامرا و هم نجف را درک کرده بود، اما آنطور که شنیدیم بیشتر در نجف حضور داشت. وقتی از نجف به مشهد برگشت، حوزه علمی مشهد با دست با کفایت میرزا محمد آقازاده اداره میشد. شیخ هاشم قزوینی در مدرسه نواب درس خارج میداد. من در مدرسه نواب قدری تلمذ داشتم. یک مدرس پایین داشت و یک مدرس طبقه بالا. یک مدرس پایین داشت و یک مدرس طبقه بالا. شیخ هاشم قزوینی در مسجد مدرسه تدریس میکرد و 150 شاگرد داشت. مسجد مدرسه نواب روبروی مدرسه نواب است و در حال حاضر هم موجود است. یعنی هر کسی به مدرسه برود آن را میبیند. شیخ هاشم قزوینی میفرمود در حین تدریس دیدم طلبه ای میآید، اما از لباده‌اش متوجه شدم که ایرانی نیست و از حوزه علمی نجف میآید. آمد و وسط میان طلبه ها نشست. درس فقه و اصول بود. سوالی پرسید و من جواب دادم. به جواب من سوال دیگری کرد که نتوانستم جواب بدم. از جای خودم بلند شدم و گفتم استادی برازنده شماست و من باید شاگرد شما باشم. تقوا را ببینید. استادی با 150 شاگرد کرسی درس خود را به استاد دیگری که از نظرش لیاقت و شایستگی دارد می سپارد.
بسیار ممنون. یه توضیحی اینجا عرض بکنم. ببینید اولا پس اون مطلبی که خدمت شما گفتم که معلوم می شود که فرد صاحب کدام حوزه است، حتی در ظاهر او هم برای مرحوم شیخ هاشم قزوینی این مشهود بوده که این مدل خلاصه لبادش و این تیپ ظاهریش با همون فقری که اون زمان در حوزه بوده ها، یعنی با همون شرایط، نه که حالا مثلا جنسش فلان طور باشه، متوجه میشن که ایشون برخواسته از نجف است و مال حوزه های ایران نیست. نکته بعدی این است که مرحوم میرزا نمیاد با یک ادعایی شروع بکنه و برای خودش مدرسی رو اختیار بکنه، چون میاد جزو طلبه ها میشینه، منتها از اونجایی که فضای طلبگی فضای سوال و جوابه، خب سوال میپرسه. نقل میکنن میگن که مرحوم آقای بروجردی، فکر کنم این رو مرحوم پدرم خودشون شاهد بودن، میگفتن که آقای بروجردی داشتن درس میدادن، منبر ایشون رو یه خود وسط گذاشته بودن که صدا به همه برسه. میگفتن یه طلبه‌ای بود خیلی اشکال میکرد، هی سخن میگفت مثلا، هی ایرادایی میگیره، متا ایراداش جوندار نبود، در حد مثلا درس خارج آقای بروجردی نبود. میگن آقای بروجردی چند بار که این ایراد گرفت، برای اینکه هم احترام پاسخ دادن رو به جواب به سوال یک طلبه رعایت بکنه، هم یه مثلا تفننی در سخن باشه و همین که یه جوری هم مشخص بکنه که این سوال خیلی سوال به جایی نیست، گفتن آقای بروجردی همچین یه اشاره‌ای کردن، فرمودن که صدایی از پشت منبر می آید. گفتن طلبه ها خندیدند و بعدم ایشون درس ادامه داد. یعنی یه جوری متذکر کرد که این سوال و این ایراد، ایراد قابلی نیست. در درس آقای جوادی آملی هم من یه همچین مطلبی رو خودم شنیدم که آقای جوادی آملی خیلی تند با طلبه ها صحبت میکنن که مثلا اینا چه ایرادایی شما میگیرین، این همه درس خوندین، مثلا این چیه این سوالایی که شما میپرسین. به هر حال میخوام بگم یعنی فضای استاد و شاگردی و طلبگی ممکنه برای ماها وجدانی نباشه، چون ماها در اون مسیر نیستیم، ولی گزارشش برامون مفیده از این جهت که ببینیم اگر یه جای یه طلبه یه سوال معمولی بپرسه یا یه سوال سطح پایین بپرسه، پاسخ استاد متفاوته. یعنی اینجوری نیست که مثلا من بگم که حالا استاد میشه این مسئله رو این ورشم، مثلا شما اگه یه عدد دو بذارین حالا بگین چجوری این حل میشه، بعد استاد مثلا میگه باشه حالا جلسه بعد. سوال و جواب ها هم طلبه رو فقیه و مجتهد میکند، هم دست استاد میدهد که این طلبه چیکاره است. چه سوال و جوابی رخ میدهد که مرحله اول که پاسخ میدهد، مرحله دوم مرحوم شیخ هاشم دستشون میبره بالا. این خودش مهمه، با این دوتا مثالی که از درس خارج دو نفر از آقایون گفتم. و مطلب بعدی همینیست که حاج آقای غربی اشاره میکنه، استادی با 150 شاگرد جلوی شاگردا از منبر میاد پایین، میگه من شاگرد شما، استادی برازنده شما. اگر راجع به مرحوم شیخ هاشم قزوینی مطلبی بخوانید و بدانید، بعد معلوم میشه خود شیخ هاشم چه اعجوبه‌ای بوده، خود شیخ هاشم چه اعجوبه‌ای بود. من انشالله بعد از زمان استراحت یکی دو تا نکته راجع به جناب شیخ هاشم قزوینی حالا خدمتون عرض خواهم کرد، ولی الان میخوام تو همین فضای گفتگو از شناخت کسی که ما گفتیم آقا این همه نظریه اندیشه ورزی در دنیای امروز وجود داره،
در حیطه‌های علم دین این همه اندیشه ورزی‌ها وجود داره. چطور اگر به این همه نظریات و افکار سخیف توجه بشود همه اسمش رو بزن کار علمی، بعد به اندیشه های مرحوم میرزا که بخواد توجه بشود افراد متهم میکنن؟ اینم یه سوالیه دیگه. ما هم الان داریم میگیم آقا هر کسی مخاطب ماست، هر اندیشه ای داره بیاد با ما گام به گام ببینه، ما سعی میکنیم گزیده هایی از این اندیشه رو با همدیگه مورد گفتگو قرار بدیم. خب این که کار سخت نیست، بعض علمیه. این فرد هم یه فرد معمولی نبوده، به هر حال چنین جایگاهی رو لااقل در مقام بروز علمی و حضور علمیش داشته. میام قسمت سوم. بزرگوار دیگری غیر از جناب آقای افتسی بخوانند میرزا در بد به ورود به مشهد چه درس هایی میگفتند؟ بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
من بخونم با اجازه.
بفرمایید.
میرزا در بد به ورود به مشهد چه درس هایی میگفت؟ وقتی میرزا به مشهد رفت درس احمد کفایی و فقه حاج حسین تعطیل شد. این افراد شخصیت های کمی نبودند. شیخ محمود حلبی به همراه چند تن دیگر از زبده‌ترین شاگردان مرحوم احمد کفایی بود. وقتی مرحوم میرزا مهدی اصفهانی به مشهد آمد، همگی درس ایشان را شرکت کردند. در ابتدای تدریس مبانی مرحوم میرزا ناینی را تدریس می‌کرد. مبانی مرحوم میرزا ناینی را تدریس میکرد. پس از مدتی مبانی نظری خودش را که با معارف اهل بیت عجین بود بیان کرد. مهمترین شاگردان میرزا محمود حلبی بود. سه کتاب داشت. حجت القرآن، معارف الهیه،
حجیت القرآن،
معارف الهیه و بحثی پیرامون نظام تشریع. تمام نوشته های ایشان را مرحوم والدم میرزا مهدی اصفهانی دیده بود. گاهی فقط یک کلمه از کتاب را خط زده و درسی کرده. خود شیخ محمود حلبی می گفت نوشته هایم را برای درسی شب جمعه به میرزا می دادم و صبح شنبه آنها را به من تحویل می داد.
بسیار. از نکته هایی که در این قسمت قابل توجه هست این است که دو تا درس تعطیل می شود. حالا به عبارتی درس قبلی رو هم که مرحوم شیخ هاشم قزوینی تعطیل می کنه، خلاصه اونم یک نوع تعطیلیه، منتها به شکل دیگری تبدیل می شود و میرزا همون مدرس رو خلاصه تصرف میکند، همون شاگردان رو به شاگردی قبول میکنه، اما دو تا درس دیگه تعطیل میشه. اینجا باز نشان دهنده جایگاه علمی مرحوم میرزاست در وقت ورود به مشهد. ببینید راجب برخی افراد در تاریخ هست که مثلا اینها از جایی به جای دیگر رفتند و اصلا نظام درسی اونجا تحت تأثیر حضور اونها قرار گرفت. مثلا مرحوم مؤسس شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه وقتی ایشون وارد بر قم می شود، از عراق ایشون میاد، یعنی یه حوزه درسی در عراق داشته، بعد میاد قم برای تأسیس حوزه علمیه. خب ورود ایشون به قم همه درس ها یا بحث هایی که احیانا بوده است، حالا نه به عظمتی که بعدها پیدا کرده ولی مختصر بوده، بالاخره اینا تحت تأثیر ایشون قرار میگیره. مرحوم آیت الله بروجردی که از بروجرد تشریف میارن به قم، اینا تحت تأثیر حضور ایشون قرار میگیره. این که یه درس های تعطیل بشود خیلی مهمه، این نشانه قوت علمی فرده. اینا در جایگاه علمی مرحوم میرزا به عنوان یه گزارشات تاریخی و همینجا ارتباط بین مرحوم میرزا و مرحوم حاج آقای حلبی برقرار می شود. چون ما در مباحثی که طرح می کردیم گفتیم که داریم تلاش می کنیم مباحث مکتوب شده ای را که از مرحوم میرزا صادر شده و از طریق یکی از شاگردان ایشون که مرحوم حاج آقای حلبی است منتقل شده ارجابی کنیم و با هم گفتگو کنیم. اینجا شکل ارتباط مرحوم حاج آقای حلبی و مرحوم میرزا بیان شده. نکته بعدی این است که مبانی مرحوم میرزای نائینی ظاهراً ابتدا با چند نفر که یکیشون مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بوده است مورد تدریس و مداقه قرار میگیره و مرحوم نائینی اون بحث‌ها رو وقتی یه بار تدریس میکنند و نظام بهش میدهند بعد شروع میکنن برای عموم تدریس کردن. و مبانی میرزای نائینی الان در حوزه بسیار نقش‌آفرینه، منتها اون مبانی میرزا که حوزه علمیه مشهد تشنه اش بوده چجوری شکل و ساختار پیدا میکنه زمانی که با چند نفر که حالا اسامی بعضیشون هم ظاهرن در تاریخ هست که با چند نفر مورد مباحثه قرار میگیره، یعنی مرحوم نائینی اینا به عنوان شاگردای دست اول و خلاصه درس خصوصیش مینشستن با میرزا بحث میکردن گفتگو میکردن قلت و انقلتی داشتن تا این مبانی میرزا نائینی شکل میگیره، بعد این مبانی به طور عموم تدریس میشه و حوزه های دیگه هم بهره مند میشه. مرحوم میرزا ابتدا این مبانی مرحوم نائینی رو تدریس میکنه، بعد میاد مطالبی را که آموخته با چیزی که تعبیر فرزند ایشون هست معارف اهل بیت عجین میکنه بعد تحویل میده. پس معلوم میشود که همون مبانی میرزا رو وقتی مرحوم میرزا مهدی میخواد بیان بکنه اگر صرفاً نیتش بیان نظرات استادش بوده تعیین کرده اینا نظرات استاد من است تو تدریس می، ولی بعد میاد میگه خب حالا نظرات استاد من رو با توجه به قرآن و روایات و برخی از این معارفی که من در کنار اون برای شما بیان میکنم بشنوید ببینید تفاوتاش کجا. اینجا ایشون اشاره میکنه، ما الان فعلا داریم گزارشات جای قروی رو میشنویم، ایشون میگن مرحوم آقای حلبی سه تا کتاب نوشت و اینها رو میآورد به رؤیت پدرم میآورد، پدرم تصحیح میکردن بعد بر میگردون. پس اگر این سه نوشته با قید به این که مرحوم میرزا تصحیح کردند، یعنی شاگردشون مطالب رو یادداشت کرده و استاد تصحیح کرده که بگه بله منظور من همین بود، اگر چنین اتفاقی افتاده است بنابراین اگر کسی به این کتابها مراجعه بکند و این کتابها در دسترس باشد در واقع نوشته ها برداشت ها تقریرهای شاگردی است که استاد همین تقریرها رو دیده و اصلاح کرد. حالا پرسنده تو ذهنش اینه که مرحوم میرزا مخالفانی داشته و دارد، سوال بعدیش اینه که حالا اون زمان از سوی مخالفان میرزا در مشهد آیا ممانعتی برای تدریس میرزا ایجاد میشد یا نه. این تیکرم بخونید خانم.
از سوی مخالفان میرزا در مشهد ممانعت و مشکلی برای تدریس ایشان به وجود نمی آمد؟ یکی از مخالفان میرزا سیف الله عیسی بود که از متعصبان فلسفه به شمار می آمد. با این حال مشکلی برای ایشان در مشهد نبود. در واقع حوزه مشهد را مبانی میرزا فرا گرفته بود.
احتمالاً فامیلیشون آیسی باشد. احتمال. نکته جالب اینه که اینجا به سرعت آشکار می شود که مخالفت با مرحوم میرزا در بدنه حوزه مشهد نبوده. یعنی مرحوم قرعوی میگه با حضور میرزا در مشهد مبانی میرزا رو حوزه مشهد فرا گرفت. خیلی مطلب مهمی. حالا یه بزرگواری که متعصب بر فلسفه بوده و خیلی نسبت به فلسفه باور داشته مخالفتهایی میکرده، ولی مشکل نبوده. میرزا نشسته درسشو داده، تبیین کرده بخشی از ایرادات فلسفه رو، و خب یه نفری هم که خیلی نسبت به فلسفه اصرار داشته خوشش نیومده از این کار. ولی حوزه مشهد و مبانی میرزا گرفت، این حرف مهمیه. یه حرف مهم. چه قدرت علمی و چه توان القایی باید یه نفر داشته باشه که یه حوزه رو تحت تأثیر قرار بده؟ اونم نه یه حوزه پرتی مثلا در یک روستایی، نه، حوزه مشهد. موضع دیگر اساتید فلسفه آن موقع نسبت به سعد و سواد علمی میرزا چه بود؟ بزرگوار دیگری بخوانند برای ما.
از مدرسین طراز اول فلسفه در مشهد شیخ محمود حلبی بود. ایشان شاگرد آقای شهیدی مدرس فلسفه در مشهد بود. شیخ محمود حلبی می گفت در روز اولی که می خواستم به درس میرزا بروم، از استاد خودم آقای شهیدی اجازه خواستم. ایشان گفت به درس میرزا برو، به شرطی که بیایی و به من بگویی در درس چه گفت. روز اولی که به درس میرزا رفتم، از تدریس ایشان مبهوت شدم. در راه برگشت به فکر سخنان میرزا بودم، به طوری که در بازار هر که به من سلام میکرد متوجه نمیشدم. فردای آن روز چندین نفر به من گفتند حاج آقا، دیروز هر چه سلام کردیم جواب نمیدادی. مطالب میرزا را به آقای شهیدی گفتم. ایشان هم تعجب کرد و گفت عجب عرشی است میرزا. هر روز به درس ایشان برو و مطالبش رو برای من بازگو کن. میرزا فقه و اصول رو بر مبنای قرآن و روایات می گفت و مبانی فلسفه و عرفان رو از اساس نقل می کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اساتید فلسفه آن روز مشهد چه کسانی بودن؟ آقای قرعوی در این تاریخ شفاهی به عنوان فرزند مرحوم میرزا مهدی میگوید از مدرسین طراز اول مشهد مرحوم شیخ محمود حلبی. این معناش این است که اگر کسی به مبانی فکری مرحوم آقای حلبی چنین نسبت بدهد که ایشون فلسفه رو نفهمیده یا فلسفه بلد نبوده، این یک اتهام غلطه. ایشون استاد فلسفه بود. نکته بعد این که انقدر ایشون نسبت به استادش احترام قائل بوده که برای رفتن به درس میرزا اجازه خواسته، نشون میده که روز اول ایشون شاگرد میرزا نبوده، به طور اتفاقی آرا نگفته، نه، یه مدتی گذشته گفتن یه آقای آمده میرزا مهدی اصفهانی است، داره مبانی اندیشه فقهی و اصولی آقای نائینی رو تدریس میکنه، مثلا ایشون گفته که خب من برم یا نرم، اجازه گرفته از استاد. نکته بعدی عبارت آقای شهیدی است. مرحوم آقای شهیدی میگه عجب عرشیست میرزا. چی گفته تو روز اولی که مرحوم آقای حلبی رفته بود پای درسش؟ نمیدونی. هر چه گفته بوده خلاصه آقای شهیدی و مرحوم آقای حلبی را تحت تأثیر قرار داده، و نه اینکه فقط به فن بیان یا عبارات خاصی از او توجه کنند، برداشتشون اینه که جنس این حرفا عرشیه. خیلی مهم، استاد فلسفه مدرس تراز اول مشهد در فلسفه برگرده بگه عجب عرشیست میرزا. خیلی مطلب جالبیه. و بعد اینکه خب هر روز برو و بیا مطالبشو برای من بگو، چی داشته این مطالب؟ و پایان این قسمت به سوال و جواب هم ایشون میگن که فقه و اصول میرزا بر مبنای قرآن روایت بوده. پس میشود گفت که هر فقه و اصولی بر مبنای قرآن و روایت نیست، و ایشان در این مسیر مبانی فلسفه و عرفان را هم نقد میکرد. گفته اینا در تعارض با چیه؟ با مبانی قرآن روایته. یعنی زمانی که بین فیلسوفان و عارفان دعوا بود که عارف میگفت آنچه او میگوید من میبینم، و فیلسوف میگفت آنچه او میبیند من میگویم، و بعد گاهی هم به هم طعنه میزدند، یه بزرگواری در این فضای فکری آمد گفت مبانی شما دوتا اصلا با قرآن روایت نمیخونه، اگه کسی میخواد قرآن روایت یاد بگیره نباید بیاد سراغ شما ها، و اگر کسی میخواهد بر مبنای قرآن و روایت جهان بینیش رو تنظیم بکنه، باورها و اعتقادات رو تنظیم بکنه، نباید در خانه فلسفه و عرفان بره. اینجا از شرایط خانوادگی مرحوم میرزا پرسن که الان مورد سخن ما نیست. معاصران ایشان در مشهد و قم و نجف چه کسانی بودند؟ بله بخونی تاش خانم ادامش.
در مشهد با حاج حسین قمی، محمد آقازاده، احمد کفایی، شهیدی و غیره، و در قم با حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم عصر بود. یک بار که از نجف میخواست به مشهد برود، از بروجرد می‌گذرد و با آیت الله بروجردی ملاقات می‌کند. در نجف هم میرزا نائینی بود که در واقع استاد ایشان به شمار می‌آمد.
حاج آقا حسین قمی از مراجع به نام اون زمان بوده است. مرحوم محمد آقازاده از این جهت آقازاده گفته می‌شود که آقازاده مرحوم آخوند بوده است. مرحوم کفایی و شهیدی هم که اینجا یاد شد. یک دیدار هم بین آیت الله بروجردی و مرحوم میرزا در بروجرد رخ می‌دهد. برجسته ترین شاگردان میرزا چه کسانی بودند؟ بله بزرگوار دیگری لطف کنند.
سلام
استاد. سلام علیکم.
بخونم.
بفرمایید.
برجسته ترین شاگردان میرزا چه کسانی بودند؟ برجسته‌ترین شاگردان میرزا در دوره اول شیخ محمود حلبی، شیخ کاظم دامغانی و شیخ غلام حسین بادکوبه‌ای بودند. در دوره سوم آیت الله مروارید
و میرزای تهرانی
و آیت الله شاهروزی و غیره بودند. در اواخر بحث مطالب خود را پایین تر در اواخر بحث مطالب خود را پایین تر آورد.
بله.
دویش تربیت ایشان در منظر چگونه بود؟
خب اجازه بدیم من این تیکه قبل رو یه توضیحی بدم. ببینید همونطوری که من قبلا اشاره کرده بودم، تدریس های مرحوم میرزا دوره های مختلفی داشته. جدیترین ارائه مباحث و به یه عبارتی اون زمانی که ایشون داشته حرف جدید مطرح میکرده و پایه های سخن رو میچیده، یه شاگردانی داشته که اینا شاگردای درجه اول حساب میشده. بین شاگردان درجه اول و شاگردانی که در دوره سوم مطرح شده اند خب فاصله قابل توجه است. یعنی مثلا مرحوم شیخ کاظم دامغانی که پدر آقای دکتر احمد دامغانی که حدود یک سال پیش مرحوم شدند و استاد دانشگاه بودند، فکر کنم در امریکا، بعد آوردنشون ایران دفنشون کردن، با هم تفاوت داشتند. آمیز جواد آقای تهرانی که از علمای معاصر مشهد بودند، آیت الله مروارید که خب مورد شناخت همه هستند، آقای مروارید هم شاگرد میرزا بوده، اما چه شاگردی؟ در اواخر عمر مرحوم میرزا آقای وحید خراسانی هم شاگردی مرحوم میرزا رو کردن، اما سطح مطالب تفاوت داشته. این گزارش فرزند ایشون است، ما الان قضاوتی نکردیم. یعنی اگر کسی بخواهد به بخشی زلالتر از دیگر بخشها از فرمایشات میرزا دسترسی پیدا بکنه و سطح‌های بالاتر، باید بره سراغ شاگردای دوره اول ایشون. حالا اگر آقای شیخ کاظم دامغانی یادداشت‌ها و تغییراتی داشته باشد، اگر مرحوم بادکوبه‌ای یادداشت‌هایی داشته باشد، اگر مرحوم حلبی یادداشت‌هایی دارد، حالا کدوم یکی از این یادداشت‌ها باز به اندیشه‌های میرزا نزدیک‌تر است و القاعات میرزا رو بیشتر داره؟ او یادداشتایی که توسط خود میرزا تصحیح شده باشه. پس تا اینجا به نظر میرسد که نزدیکترین یادگیری و بهترین شکل یادگیری، یادگیری های مرحوم آقای حلبی از مرحوم میرزا باشه. از دیگران هم یادداشتایی هست، ولی ادعای این که این یادداشت‌ها رو میرزا تصحیح کرده است و حتی خط مرحوم میرزا در کنارش باشد، این ادعا نشده است، یا اگر شده باشد راجب چند برگ و چند درس است، نه راجب یک مجموعه از مباحث. در پایان اگر نکته خاصی در باب میرزا مهدی اصفهانی و خصوصیات اخلاقی ایشان باقی مانده بیان کنید. فرزند ایشون می‌فهمند تمام وقت میرزا صرف مطالعه و نوشتن می‌شد. زاهد به معنای واقعی کلمه بود و وقتی از دنیا رفت هیچ چیزی برای ما نگذار. اینم یک آشنایی اجمالی در این مصاحبه با در واقع مدرس مباحثی که ما تلاش میکنیم یه قسمت های از اون مباحث رو با همدیگه بخوانیم، بفهمیم و مورد بررسی قرار بدهیم. یه استراحتی بفرمایید، بعد انشالله حدود 10 دقیقه دیگه در خدمتتونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.